در اسلایدهای قبلی در خصوص ضرورت تدبر از نگاه آیات مورد بررسی قرار دادیم. در اینجا ضرورت تدبر از نگاه روایات رو بررسی میکنیم. روایت اول مربوط بس به بخشی از خطبه قدیریه پیامبر صلی الله علیه و سلم که در اونجا میفرمایند معاشر الناس تدبروا فی القرآن، ای مردم در قرآن تدبر کنید. روایت دوم از حضرت علی علیه السلام هست که میفرماید الا لا خیر فی قراءت لیس فیها تدبر، آگاه باشید در قرائتی که همراه تدبر نباشد یا در قرائتی که در آن تدبر نباشد هیچ خیری وجود ندارد. و روایت سوم از لسان حضرت زهرا سلام الله علیها هست که در خطبه فدکیه مسلمان ها رو خطاب قرار میدن معاشر المسلمین افلا تتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، ای مسلمانان آیا در این قرآن تدبر نمی کنید یا بر قلبهای شما قفل زده شده است؟ از مجموعه این روایات چند نکته قابل برداشت هستش. اول تدبر در قرآن و فهم قرآن. پیامبر صلی الله علیه و سلم در خطبه قدیر تدبر رو با فهم گره میزنن. معاشر الناس تدبروا القرآن وافهموا آیاته وانظروا الی محکماته ولا تتبعوا متشابهه، ای مردم در قرآن تدبر کنید، آیات رو بفهمید، در محکمات قرآن کریم نظر کنید و از متشابهات پیروی نکنید. پیامبر صلی الله علیه و سلم در اوایل خطبه قدیر قبل از اینکه حضرت علی علیه السلام رو معرفی بفرمایند به عنوان مقدمه برای معرفی اون حضرت، مهمترین نکته یعنی تدبر در قرآن رو مطرح می‌فرمایند و توجه به محکم و متشابه رو متذکر می‌شن. مسیر سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم در این فراز از خطبه قدیر تفسیرگونه بر دو آیه تدبر و آیه محکم و متشابه است که در سوره مبارکه آل عمران آیه 7 حضرت در ابتدای امر دستور به تدبر و فهم قرآن میده، سپس به پیروی از محکمات و پرهیز از متشابهات امر کنه. این نشون میده که فهم قرآن در گرو تدبر درست در قرآن کریم هستش. تدبر معنای دقت در معنای قرآن و سعی در درک همه جانبه آیات هستش که در خطبه قدیر با عطف یک جمله توضیحی تدبر القرآن و فهم آیاته، نکات پرباری از این سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم قابل استفاده هستش. از جمله این که تدبر کلید استفاده از قرآن است. تدبر آغازی برای استفاده از مفاد آیات قرآنی هستش، یعنی تا در قرآن تدبر نکردیم اصلا خبر نداریم که چه گنج گرانقدری در اختیار ما هست و مثل یک ظرف در بسته است که کمتر متوجه عمق و محتواش میشه، ولی هرچه تدبر بیشتر صورت بگیره سوالات بیشتری پدید میاد که ما رو به پاسخهای جدیدی رهنمون میشه. دوم، تدبر کلید فهم قرآن هستش. تدبر و تفکر در قرآن نقطه شروعی برای فهمیدن قرآن هست. البته اصل فهم و درک کامل حقایق قرآن ممکن است از عهده فکر همگی بیرون باشه و راه دست یافتن به آن در خطبه قدیریه به ما نشون داده شده. ما با تدبر هست که متوجه عمق دریای گسترده قرآن کریم میشیم و در جستجوی راه‌های فهمیدن اون تلاش میکنیم. تا کسی در قرآن تدبر نکنه هرگز سوال براش پیش نمیاد و تا سوال پیش نیاد پاسخی دریافت نخواهد کرد، لذا احساس نیاز نخواهد کرد. این هست که تدبر میتونه کلیدی باشه برای فهم بهتر قرآن. و نکته سوم از عبارت شریف پیامبر صلی الله علیه و سلم در خطبه قدیر این هستش که تدبر کلید حرکت عقل دل هست. از همین دیدگاه تاکید خاص خداوند در قرآن و نیز وادار کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم و معصومین علیهم السلام مردم رو به تدبر در قرآن، همه اینها پیش زمینه هستش تا حرکتی باشه برای عقل‌های مردم به سوی حیات طیبه. موضوع دوم از پرتو روایات و روایت حضرت علی علیه السلام میتونیم بهش دست پیدا بکنیم این است که در تلاوت بی تدبر خیری نیست. تصریح میکنن حضرت علی علیه السلام الا لا خیر فی قرائت لیس فیها تدبر، قرائتی که بدون تدبر باشه خیری درش نیست. از این روایت استفاده میشه اگر همراه قرائت قرآن تدبر در آیات وجود داشته باشه قاری قرآن میتونه به خیر نائل بشه. و خیر هم گفتیم عبارت است از گرایش به خوبی ها. علامه طباطبایی میفهمن از در معنای خیر انتخاب هستش، لذا اختیار هم از همین ریشه است و ما چیزی را خیر میدانیم که قبلا اون رو با چیز دیگر مقایسه کردیم و اون رو انتخاب و اختیار کردیم، گزینش کردیم. وقتی یکی از دو چیز رو انتخاب میکنیم که مورد طلب ما هست و طبیعت ما رو به سمت اون میکشونه، بنابراین هر کسی که در آیات قرآن تدبر کنه کم کم نسبت به خوبی ها گرایش پیدا میکنه و طبعا به اونها ملتزم میشه. و کسی هم که به خوبی ها ملتزم بشه به خوبی ها و کمالات دست پیدا میکنه. امام صادق علیه السلام هم معمولا قبل از قرائت قرآن وقتی که قرآن رو در دست میگرفتن این گونه عرضه میداشتن که خدایا من شهادت میدهم که این کتاب توست که از نزد تو بر رسولت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم نازل شده و کلام توست که بر زبان پیامبرت جاری شده. اینها رو میفرماید تا میرسه به اینجا که خدایا نظر کردنم در قرآن رو عبادت و قرائتم را فکر و فکر کردنم را عبرت پذیری قرار ده. مرا از کسانی قرار ده که وسیله بیان مواعظ تو در قرآن موعظه میپذیرند و از نافرمانی تو پرهیز میکنند و هنگام قرائت کردنم بر گوش دل من مهر غفلت و بر دیدگانم یا بر قلبم پرده جهالت نکش. اینجا هست اون بخشی که مربوط به اینجا هست و قرائتم را قرائتی که بدون تدبر در آن باشد قرار نده. یکی از دعاهایی که معمولا قبل از تلاوت قرآن کریم توصیه شده خدایا قرائتم را قرائتی که بدون تدبر در آن باشد قرار نده. لا تجل قرائتی قرائت من لا تدبر فیها، بلکه مرا طوری قرار ده که در آیات قرآن و احکامش تدبر میکنم به گونه ای که شرایع دینت را فرا میگیرم و نظرم را در آن نظر غفلت و قرائتم را بیهودویی قرار نده. پس یکی قرائت بدون تدبر میشه قرائت بیهوده و در عکسش قرائت با تدبر می شود قرائت مفید و خیر. نکته سوم از خطبه فدکیه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در میابیم که عدم تدبر در قرآن عامل اصلی شقاوت مسلمانان صدر اسلام شد. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در فرازهای پایانی خطبه فدکیه یکی از عوامل اصلی شقاوت رو عدم تدبر در قرآن کریم معرفی می‌فرماید. و قالت معاشر المسلمین المسرعة الى قیل الباطل المقضية على الفعل القبیح الخاسر افلا تدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها کلا بل ران على قلوبكم ما اسأتم من اعمالكم فأخذ بسمعكم و ابصاركم و لبئس ما تأولتم و ساء ما به اشرتم. حضرت فاطمه زهرا در اینجا می‌فرماید ای مسلمانان که به برای شنیدن حرف‌های بیهوده شتابان هستید، المسرع الی قیل الباطل، و کردار زشت را نادیده می‌گیرید، المقضی علی الفعل القبیح الخاسر، آیا در قرآن تدبر نمی‌کنید یا بر دل‌هاتان مهر زده شده؟ نه چنین است، بلکه ران علی قلوبکم ما اسأتم منم، اون اعمال سویی که انجام داده اید سبب شده که بر قلبهاتان مهر زده شده باشه. فأخذ بسمعکم، چشم بصیرتتون گرفته شده، و لبئس ما تأولتم، و بسیار بد آیات قرآن رو تأویل کردید. در اینجا هم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها عامل شقاوت رو عدم تدبر در قرآن معرفی می‌فرماید. انشاءالله ادامه مباحث رو در اسلاید بعدی در خدمتتون خواهیم بود.